بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل على محمد و آله محمد.
دیر یادتون افتاد که با صلوات محکم اولش شل بود، این فایده نداره. اولش هم که شل بود فایده نداره، یه صلوات محکم برسید.
اللهم صل على محمد و آله
واللعن الدائم على اعدائهم اجمعین الى يوم الدين. خب بحثی که قبلا داشتیم الحمدلله تمام شد. نتیجه این بحثی که قبلا داشتیم، فقط در چند جمله بخوام ادا بکنم اون بحث که مرحوم علامه فرمودن که از آیاتی که ولولا دفع الله بود، آیا این قوانین طبیعی با توجه به این که مرحوم علامه قائل به اینه که تطابق بین تشریع و تکوین هست، نظام تشریع ما بر اساس نظام تکوینه، درسته؟ اگر کسی قانون تنازع بقا و انتخاب اسلحه یا انطباق بر محیط رو اصل بدونه در نظام طبیعی، آیا در نظام تشریع هم همین ها حاکم است؟ و آیا آیه لولا دفع الله الناس بعضهم به بعض، این لفظ، آیا این آیه ناظر به همین قانون است یا نه؟ آیا جنگ ها و قتال هایی که تو نظام الهی مثلا مطرح شده از مصادیق همین در حقیقت تنازع بقا است یا نه؟ این بحثایی بود که تو اونجا مطرح شد. مرحوم علامه فرمودن که ما فی الجمله این قانون رو قبول داریم، اما نگاه کسانی که این قانون رو انتظار کردن از یک ظاهره. اگر این قانون رو به عنوان نگاه ادقش به تمام مراتب وجود عالم و انسان نگاه بکنیم، مثل این که قوی رو تو تمام جهات قوه ببینیم، نه فقط جهت ظاهری که بگیم اونی که تو جهت ظاهری قوت دارد غالب است، نه، این نیست. ممکنه کسی تو جهت ظاهری قوتش خیلی هم شدید باشه، زورش هم خیلی زیاد باشه، اما تو نظام باطنی کودن باشه. این یه فرد زیرک میتواند غلبه بکند بر این چی؟ میگو گاو خلاصه شاخ داره اما عقل نداره. همین که عقل نداره بالاخره بیچاره رو گاو بازی باش میکنن، یعنی گاو به این گندگی به اصطلاح اسباب بازی چی میشه؟ یه مش الف بچه میشه که این رو به این و این ور میدون بکشونن، به اون ور میدون، به اون ور میدون. این خلاصه چی میشه؟ این یه بازی میشه باهاش کرد. یعنی این قدرت و زور ظاهری چیزی در نظام، بله، اگر نظام به اصطلاح اون قدرت رو قدرت حق گرفتیم تو نظام انسانی، قطعا نظام حق بر باطل پیروز است. این بیان رو مرحوم علامه به نتیجه رسوندن که ما به عنوان حرف نهایی حق رو بر باطل پیروز می‌داریم که ان الباطل کان زهوقا، یا در حقیقت چی اون فید مقهو علی الباطل، اولش ما چی حق فید مقهو علی الباطل، بعد آیا چیز هم که نیستش مگه تمام نشد؟ بل نقضه بالحق علی الباطل فندمقهو، درسته؟ بعد فاذا هو زاهق، در حقیقت باطل میشه زاهق. این در حقیقت نزاع بین حق و باطل همیشه بوده. نزاع آقای چیز کجاست پس؟ آقای ازیایی ها اومده
خستگیش
در نرفته، خستگیش شما آقای زیایی خط نگهدار آیات قرآن ما آقای زیاییه که قرآن رو خلاص حفظن مثل که، ولی آره خط نگهداری که ایشون تا آیه قرآن گیر میکنیم نگاه میفته با آقای زیایی، وقتی نباشه اینجا معلوم میشه. ولی این خوبی زیادم همین درد سرارم داره، فقدانش آشکار میشه. بعد پس اصل بر این است، اگر ما تو نگاه فلسفه تاریخ نگاه بکنیم، ما اصول داریم. ما تو نگاه فلسفه تاریخ اصلمون چه در رابطه با تحلیل تاریخ گذشته، چه در رابطه با پیشبینی تاریخ آینده، چه در رابطه با تحلیل تاریخ الان، ببینید اونی که الان محقق است، اصل این است که حق بر باطل پیروز است تو سنت الهیه. این خودش سنته. اگر کسی تو نظام سنت تاریخی و تحلیل تاریخی این نگاه رو داشته باشه، خیلی در حقیقت در یک راحت قرار میگیره تا کسی که حیرانه نمیدونه که اصلا اصل حاکم بر تاریخ چیه. آیا قدرتمندیه؟ تنازع بقا حاکم است؟ انطباق بر محیط حاکم است؟ چی باعث شده؟ چی میشه؟ با چه اصولی میشه کل تاریخ رو، گذشته و آینده و حال رو تحلیل کرد؟ ظهور رو بر چه اساسی میشه تشریح کرد؟ اوایل تاریخ رو، سلسله انبیا رو با چه نسبتی میشه تحلیل کرد، حکومت های جباری رو با چه نسبتی. ببینید این اصول حاکمین است که حق بر باطل پیروز است و پیروزی رو هم این غلبه ظاهری فقط نمیگیرن. اینم دقت بکنید که نوع پیروزی حق بر باطل، نوع پیروزی حق بر باطل است. خود حق نشون میده که غلبش به چگونه است. یعنی این گونه نیستش که از جمله پیروزی ها پیروزی سلام نعمت الله، پیروزی غلبه ظاهری است که اون هم در بعض از مواقع محقق شده، اما اصل پیروزی فقط غلبه ظاهری نیست سلام نعمت الله. اگر غلبه فقط غلبه ظاهری بود، بله اونم قدرتمندی بر غیر قدرتمندی بود، قدرتمندی ظاهری بود بر غیر بر ضعف ظاهری. این تونستم عرض برسونم. اما اگر کسی نظام قوت رو تو تمام مراتب تعریف میکند، اون وقت پیروزی هم تو تمام مراتب معنا پیدا میکند. گاهی پیروزی در موطنی دون موطنیه، گاهی پیروزی در تمام مواطنه، در زمان ظهور پیروزی در تمام مواطنه، اما قبل از زمان ظهور ممکنه در موطنی در مرتبه خیال در قدرتمندی غلبه کند، گاهی ممکنه در مرتبه عقل قدرتمندی غلبه بکند و بر باطل، و گاهی در مرتبه ظاهر. اینها همه چی هستش، گاهی هم در دو مرتبه یا سه مرتبه از مراتب. پس اصل حاکم بر نظام تاریخ نظام پیروزی حق بر باطل است، نه قوی ظاهری بر ضعیف. قوی بر ضعیف هست، اما کدوم قوی؟ قوی که تعریفش رو دین میکند. خب اگر این نگاه رو توسعه دادیم، اون وقت میبینید که خیلی از سنت های تاریخ قابل حل میشه، خیلی از مباحث قابل تحلیل میشه، رگه تحلیل تاریخ برای ما. لذا با این نگاه انبیا محور تاریخن. چرا؟ چون انبیا محور حقن، انبیا محور تحلیل تاریخن. گردنه های مهم تاریخی به واسطه وجود انبیا شکل میگیره. تحلیل تاریخی که قرآن میکند بر اساس نظام وجود انبیاست که تحلیل تاریخ میکند، نه بر اساس وجود قدرت های ظاهری که مثل خورشیدی که بیاد تو آسمان و بعدم آفل باشد، دیده بشود، سلطان پیدا بکند به ظاهر نورش، اما بعدش هم چی میشه؟ آفل از اون ظهور دائم مال خورشید نیست، از جهت داریم طلوع غروب رو میگیم ما، این دائم مال او نیست، این دائم گاهی در حقیقت طلوع داشته گاهی غروب داشته، اما اون نهضتی که همیشه طلوع داشته و غروب نداشته نهضت حق است و اون به اصطلاح. لذا سلسله انبیا تو طول تاریخ منقطع نیست، پیوسته است، که تو به اصطلاح آیه قرآن هم مثلا چی هستش که اون تترا آیه فرماید که با تترا، یعنی این سلسله دوام دارد، پشت سر هم چیه؟ ادامه دارد، هیچگاه منقطع نشده. حالا یا به اصطلاح به خود نبوت هست یا به وصایت نبوت هست، که این زمین از حجت خالی نیست، که نبودن خالی بودن، خالی نبودن زمین از حجت همین به اصطلاح ظهور حق است، همین ظهور حق است، که امکان ندارد زمین از حق خالی، چون تحلیل و قوام بشریت و تاریخ بشریت به در حقیقت حق است و ظهور حق است. خب با این نگاه در حقیقت البته جا داره حالا فروعات این رو تو بحث فلسفه تاریخ بر این اساس نگاه در حقیقت شکل بگیرد، که حالا خود ظهورات حق متفاوت است و تشکیکی، آیا تو طول تاریخ حق به سمت روشن شدن داره میره کلن یا منحنی دارد افول و در حقیقت بروز دارد، کدام یک از اینا جای بحث داره، که آیا این سلسله ایست که دائما رو به تشدیده، چنانچه انبیا دینشون رو به تشدید بوده و تکمیل بوده تا به در حقیقت نبی خاتم میرسد، یا نه افول و در حقیقت چی داشته؟ غروب داشته و بعد دوباره ظهور داشته، اینجوریه. اینا جای تو سلسله به اصطلاح ظهور حق ظاهری نست که دائما رو به چی بوده؟ روبه در حقیقت به اصطلاح بروز و ظهور بالاتر بوده. حالا اینا اگر کسی با این نگاه با تاریخ تحلیل تاریخ رو بکند، اون وقت میبینید که انقلاب ما هم معلوم شد کجای این تاریخ قرار میگیره و تو کجای در حقیقت این ظهور حق قرار میگیره سلام علیکم ورحمت الله. بله دیگه، غیبت امام معصوم سلام علیکم ورحمت الله، غیبت امام معصوم با این نگاه غیب من غیب الله، سر من سر الله، امر من امر الله، تعبیر روایات یک نحوه ظهور است، غیبت یک نحو ظهور است. چرا غیبت یک نحو ظهور است؟ چون رشد مردم است از مرتبه ظاهر به مرتبه باطن، که مردم بدون دیدن ظاهری مثل خورشید پشت ابر ایمانشون باقی بماند. لذا این هم در حقیقت ظهور حق است، منتها این ظهور سلطش باطن و ظاهر رو فرا میگیرد. ببینید با این نگاه در حقیقت سیر تاریخ مرتبه دیگری رو، یه نگاه دیگری رو پیدا میکنه که علامه اینجا این بیان رو با اختصار در حقیقت چکار کردن، این نکاتش رو گفتن. دلم میخواست امروز رو همه رو رو این بحث و فروعاتش بگذارنیم، اما دیگه اینقدر بحث طولانی شده دیگه خلاصه میترسم دوستان کم کم خلاصه خسته بشه. این بحث که تمام میشه در اینجا بله، نظام فردی و جمعی هم تو همینجا از جمله همین بحث باز توش، تو خود فرد هم نظام بروز ظهور حق در حقیقت با نظام تو نظام جمع همین مسئله است که دائما رو به ازدیاده، منتها گاهی اعتناس و ایمان است گاهی کفر است. یعنی کفر هم تو مراتب خودش تو فرد و اجتماع رو به چی هستش؟ رو به ازدیاده، چه ایمانش چه کفرش. لذا انسان از کودکی حرکت میکند تا میرسه به بلوغ و بلوغ تا میرسه به مرتبه اشد که مرتبه 40 40 سالگیه. این اشد که در حقیقت مرتبه و بلغ 40 سنه که در مورد موسی کلیم دارد، بله 40 سنه در مورد موسی کلیمه، ظاهرا شاید در مورد موسی کلیم که در حقیقت این به اشدش و 40 سنش که رسید، درسته این مرتبه یک کمال عقلی است که ایجاد شده. لذا انسان دائما رو به تزاید در دیدار حق، حالا این دیدار حق یا به انکار در ورود یا به انکار یا به ایمانه، ولی دیگه یا ایمان است و اقرار است یا در حقیقت انکار و جهد است دیگه، ولی داره بروز و ظهور تو فردم پیدا میکنه. یعنی همین نسبتی که تو فرد داره محقق میشود تو جامعه اجتماع انسانی تو سیرش داره ایجاد میشود، که از دوران کودکی این سباوت که دوران حضرت آدم سلام الله علیه به خلق اول بوده، لذا دین هم سلام علیکم بالاخره آمد آقای زیایی، دلمون خلاصه دلمون تنگ شد. بله این در حقیقت رو به رشد است، از اون بساطت رو به تفصیل میره، رو به تمایز بین حق و باطل بیشتر میره. اون بساطت اولیه فطری بودش، بعد از اون بساطت اولیه فطری رو به این میرد که اشتداد فطری در حق میشود یا انکار نظام فطری بر باطل میشود، ولی دائما این باید رو به اشتداد باشد. حتی از هان بسیطه ممکنه خط سیرشون خیلی شیبش کم باشه اما شیب دارد، بله تا یه جایی که اشد میرسد، از اشد ممکنه رو به افول بره در عده‌ای، در عده‌ای رو به افول بره او البته، چون دیگه بعد از او حال در حقیقت این کار، اما در عده‌ای همیشه رو به صعود این منحنی و این خط
تناظرش به نظام اجتماعی میشه گفت مرگ موعد ظهوره یا اشد موعد ظهوره، چون تو مرگ نشأه عوض میشه،
چون ما قائل نیستیم به اینکه نظام دنیا فقط خلاص جای بروز و ظهور حق است و نظام بروز و ظهور حق در نظام انسانی ادامه دارد. تو مراتب برزخ و قیامت، مرگ برزخ قیامت احوال قیامت دائما رو به چی هستش؟ بروز حق و افول باطل است دائما، لذا ادامه داره. تعبیر خلاصه خوبی است که از نظام مرگ به بعد هم همیشه باز سنت چی هستش؟ سنت بروز حق است، همون سنت و اصولی که تو دنیا حاکم بودش، منتها اینجا با تدریج همراه بود. اونجا چی میشه؟ اونجا به صورت مراحل در حقیقت یکی پس از دیگری است که در نهایت میشه که لمن الملک الیوم لله الواحد القهار، که با بروز تام است. یعنی حتی ظهور یک مرتبه از بروز است، حتی ظهور یک مرتبه، لذا لحظه مرگ هم یک مرتبه از بروز است که در اون لحظه انسان حق و باطل رو صراح میبیند، در اون مرتبه که داشته صراح میبیند، میفهمه که تا به حال منکر حق بوده یا مطیع حق بوده، ولی قدرت عمل دیگه ندارد که بخواد چیکار بکنه. اونجا در حقیقت یا با بغض حق از دنیا می رود یا با ایمان به حق و محبت حق از دنیا می رود. اونجا علمش بگید علمش جزائیه دیگه، یعنی بیان این است اون علمی که در اون موطن ایجاد می شود علم جزائیه، نه علم کسبی. علم کسبی نیست، علم کسبی توش عمله، اما علم جزائی که جزای عمل اون علم دیگه، اونجا عمل نداره و جزء وجود انسان نمی شود و باعث سرمایه انسان نیست. علم جزایی سر مثل قیامت، قیامت انسان میبیند بروز حق را، اما علم جزاییه و علم جزایی عقابش رو افزون میکنه، سرمایه برای او نیست، برای او سرمایه نیست. خب
اربعین لیله بگیم اربعین سنه فعینه ها محرمت کن علیه اربعین سنه.
نه یه اربعین داره که بلغه چیه؟ یه دونه داریم برای بله
اشدهو داره برای هست موسی
بله اشده داره
یه دونه اربعین سنه برای انسانه اصلا کلا در مورد کسی نیست
این قبلش در مورد حضرت موسی
خوبه که در خب
اصلا این انسانه به قول
نه یه جایی که اول اشد داره و بعدم اربعین داره چی کجاست بفهم
اصلا این انسانه به قول به قول انسانن حضرت موکر حوازت بکر ها و امر و اتصال و سراسون شهر را حتی برای اضافه بلغ اشد و بلغ اربعین سنه قال را به عوضه نیمش کنه قبلش دو سال قبل
خب این یه بحثی در اینجا داره که بلغ اشد رو بلوغ گرفتن اربعین سنه رو در حقیقت چی گرفتن اون در حقیقت اوج کمال گرفتن که این حرف رو در اون مرتبه میزن تو قبلش هم مراتب چی رو داره از شیرخوارگی و به دنیا آمدن و شیرخوارگی و بعد فصال از شیر بسالاجی بعد میرسه به اشد که دوران بلوغه چون بعضیا میخوان بگن که اشد در قرآن به معنای 40 سالگیه که در مورد چی اومد در مورد کی اومده بود در مورد حضرت به اصطلاح یوسف سلام الله علیه که اومده بوده از یوسف هم یه بیان راجب اشد اومده بوده آتینا حکمن و علما این بلغ اشد دهور بعضی میخوان میگن 40 سالگیه ولی نه میگن همون دوران چی هستش بلوغشه که بلغ اشد دهور که این همون دوران پس اشد در قرآن مرحوم علامه فرماید که دوران بلوغه و اربعین سنه یه شدت دیگری است غیر از این بلوغه که اون شدت عقلی است این اشد عقلی است یعنی نه اشد ظاهری همین بلوغی است که محقق میشه در همین سن بله درست
یه بحثی قبلا
آقا یادتون باشه من این چیزاستون رو آوردم بعد بهتون بدم بعد وسط بحث اینا رو یادون نره گفتاره وسط بحث بله
هر حقیقتی در نگاه دینی تفاوت ماهوی داره با نگاه غیر دینی
بله بله درست
تفاوت در
نگاه بله درست بله باید خود بلندتری به صداتون رو ضبط کنن اینا بله که سوالات بعد کسایی که میخوان گوش کنن سوالات رو نمیشنون بله
الان
بحث ایشون این بودش که همه حقایق نظام الهیش با نظام غیر الهیش همه حقایق وجود سخاوت نمیدونم هر چی که از معانی باشه متفاوته با هم دیگه خب
الان چه لزومی داره که ما بحث جهار رو گرفت بزنیم با روای اصل تناظر رو این ارتباط پیش نمیاد تو نگاه دینی ما بگیم بحث جهار غیر از این هاست یه تفاوت ماهوی داره
ببینید یه بحثی هستش که شما یه موقع هستش که به اصطلاح قوانین انسانی رو تحلیل میکنید مثلا علوم انسانی رو که بیان شده علوم انسانی رو به عنوان این که انسان‌ها وضع و قراردادی رو برای خودشون در نظامات حاکم بر خودشون قرار میدن. این یه بحثه. یه موقع میگیم که یه قانونی تو نظام تکوینه. اون اولی که بگیم که یه قوانینی تو نظام علوم انسانی وضع و قرارداد میشود. به هر جوری اینا سید کرده باشن، به دست آورده باشن، الان به مبدأش کار نداریم. میگیم او به اصطلاح وضع اون قانون که مثلا تعریف میکنن که جود این است، سخاوت این است، تعاون این است، دقت میکنی؟ میگن بشر دوستی این است، همه اینها رو تعریف میکنن برای خودشون، حقوق بشر این است، همه اینها رو که تعریف میکنن، ما بیانمون اونجا این است که هر چیزی که از ذهن بشر نشأت بگیرد به عنوان این که داره وضع میکنه، اونی که دین گفته تفاوت ماهوی دارد با او. اما اونی رو که بشر از نظام تکوین به دست میاره یعنی سنت ها و اصول و قوانینی رو که از نظام تکوین به دست میاره یعنی نظام وجود اینها رو استیاد میکنن اونو نگفتیم که به اصطلاح چی هستش او خود اصلش هویت اصلیش اونو نگفتیم که تفاوت ماهوی داره با اون چه که دین بیان میکنه منتها بشر گاهی بر اساس اون چه که تو نظام تکوین مییابد اصولی رو وضع میکند برای روابط انسانیش مثل همین مثلا تنازع بقا رو از نظام برفرضی که از نظام تکوین سید شده باشد بگیم یه قانون و سنت حاکم از فرض درسته؟ و بعد بر اساس این اومده باشه احکام اجتماعی رو تو نظام اجتماعی صادر کرده باشد قوانینی گذاشته باشد باز ما این قوانین رو با اینکه مبتنی بر خلاص اون اصل بوده چون این قوانین ابتداش از او بود، اما قانونگذاری اجتماعیش رو معلوم نیستش که تمام اون زوایا و روابط او رو به دست آورده باشه و اصول دیگری رو که به این مرتبطه رو به دست آورده. لذا باز هم ما میگیم که چی هستش؟ این در حد ظاهره و قانون الهی فوق این است و ماهیتاً با این متفاوت هست. ماهیتاً متفاوت هست. گاهی به معنای فوق این هستش، گاهی نه، ماهیتاً متفاوت هست. لذا این دوتا رو با هم دیگه چکار بکنیم؟ حواسمون باشه. لذا علم اگر واقعا علم باشد، حالا اون دیگه علم اگر نفرضیه و تئوری، اگر علم واقعا علم باشد، تباین ماهوی با نظام تشریع ندارد، بلکه تطابق بین تشریع و تکوین است. اون جایی که تباین بین تشریع و قانونگذاری بشری است، اون جایی است که واضع بشر باشد، نه کاشف بشر باشد. اگر کاشف بشر باشد تباین نیست، بلکه تطابق است. اما اگر واضع بشر باشد کاملا تباین است. یعنی رفاهی که بشر، دنیایی که بشر میبیند، دنیایی که بشر تحلیل میکند، قانونی که بشر میگذاره، همه اینها ماهیتا متفاوته با اونی که نظام الهی گذاشته. اینا مرزاش اگر روشن باشه. البته از کردم دیگه، بشر ابداع ندارد، اما تو وضع اشگاه یه مبدأ قانونی رو تو نظام تکوین دیده، گاهی شسته نشسته، گاهی خلاصه جزئی و یک به اصطلاح رگه رو دیده، بقیه رو ندیده، یه جزء رو دیده، بقیه رو ندیده، بعد بر اساس این وضع محقق کرده. اگر وضعی که او محقق کرده تطابق کامل پیدا کند با او، اومش الهی و اصلا این بشری نیست. بشر قدرت اینگونه ندارد که تطابق کامل مطابق با او ایجاد کند.
من وضع منفک کامل از تکوین هم نداریم.
عرض کردم دیگه، اونجایی که ابداع ندارد، لذا جسمات الحدوثه، باید یه چیز رو دیده باشه مطابق او در خیالش، در وضعش، همه رو از او اخذ کرده باشد. اما این اخذ همیشه به کارگیری در حقیقت یک چیزیست برای اهدافش، میخواد تو راستای اهدافش او رو به کار بگیرد، تسخیرش بکنه. اینجوری نیستش که تسلیمش باشد، تسلیم بودنش نیست. دقت کردی؟ تو نظام تکوین انسان در نظام علم تسلیم قانون علم می شود، چون این قانون حاکم بر چی هستش. اما تو نظام بشری انسان وقتی یه چیزی رو می یابد وضع می کند، می خواد مسلط بر او باشد، نه تسلیمش، او رو تغییر می ده آنچنان که می خواد. درسته؟ تو نظام الهی هم انسان وقتی که به قانون الهی میرسد تسلیم قانون الهی میشود، همچنان که تو نظام علم تسلیم قانون علم میشود انسان، تا میتونه به کار بگیرش. وقتی تسلیم شد به کار میگیرش. تو نظام الهی هم کسی که در حقیقت عبودیت به خرج داد، خدای سبحان بعد نامه مینویسد به او، من الحی الذی لا یموت الی الحی الذی لا یموت، از حیی که نمیمیرد به حیی که نمی میرد. درسته؟ که اراده تو در حقیقت شاء تو مثل شاء من می شود از حالا به بعد. این همون عبودیت محض است. این مثل علمی که انسان تو نظام علمی تسلیم نظام علم که می شود، علم ها که همون قانون های هستی خدا قرار داده، میره مسلط بر علم می شود، قدرت پیدا می کند بر او. اینا بحث های خوبی تو بحث، اگر درست اینها به جای خودش قوانین بیاد، کلی در حقیقت همون سوالی که حاجی آقای اسدی کردن خیلی سوال به جا و دقیقی بود. خب بحثون فی تاریخ و ما یعتنی به القرآن، به که در حقیقت اون اصول که تاریخ چقدر خدا به تاریخ اهمیت داده، اعتنا کرده در قرآن، و این بحث در اینجا میاد. ایشون یه بحث کلی رو در تاریخ بیان میکند که تاریخی که اصلا تعریف تاریخ رو میکند، اول که حالا ما به خاطری که اینو وقت نگیره اینا شد الان دیگه بیان، یه تعریف تاریخ میکند و بعد میفرماید که تاریخ سه تا آفت داشته. بعد از اون تعریف رو میکند، سه تا آفتش یکی این بوده که همیشه اون، چون بشر جلب منافع میخواد بکنه و دفع مضار، تو نظام در حقیقت اجتماعی هم همیشه جلب منافع و دفع مضار بوده، لذا تاریخ رو در تحت سیطره حاکمان مستقل نبودن افراد که هر گونه میخوان بنویسن، هر حاکمیتی طبق اون چیزی که به نفعش باشه تاریخ نگاری رو ترویج میکرد و او رو در حقیقت اجازه میداد که انجام بشه. لذا تاریخ یک آفتش این بوده که همیشه در هر دوره مطابق میل، مثل الان مثلا شما ببینید این آمارسازی ها، آماردهی ها، یا آمارهایی رو میبینن بگن خوب نیست، نمیگن، اصلا نمیگن، یا آمارهایی رو میگن واقعش رو تازه میگن، ببینن خوب میگن، میدن. بعد میبینید تو آمارسازی ها مثلا میخوان تورم رو مثال بزنن، این تورم چند جور پایه داره برای ارزیابیش، درسته؟ بعد میان مثلا از یه تاریخ به بعد پایه تعریف تورم رو تغییر میدن، پایه در حقیقت چه عوامل تغییر، بعد یه دفعه میبینید تورم متفاوت میشه دیگه تعریفش. حالا مردم میگن آمار رو میبینن، بعد میبینن گرانی هم هست مثلا، نه گران به حد، بعد میگه مثلا تفاوت بین اینها رو دیگه نمیدونه. خب معلوم میشه این آمارسازی آماردهی خیلی تاثیر داره. بیلان کار رو بعضی چیزها رو میتونن توی به اصطلاح بیلان کار عواملش رو حذف بکنن، بعد میبینی بیلان کار یه طور دیگری میشود. اگر اونها محاسبه بشه بعد میبینی بیلان کار یه طور دیگری میشود. یعنی این آمارساز، این تاریخ دیگه، اینا خود اینا میونه به تحلیل تاریخ، بیان تاریخ. تاریخ اون موقع ها به صورت فقط ذکر وقایع بود، امروز تحلیل تاریخ به صورت کمی آمارهاست که آمارها داره تاریخ رو در حقیقت نشون میده که سال گذشته سال مثلا خوبی بود، بدی بود، با چه آماری بود، چه ذرائبی داشت، چه چیزهایی بود. مثلا میبینید که اینها در حقیقت آمارساز، لذا خود این قدرت آماردهی یا دفترهای ثبت مثلا این شرکت ها، میبینید یه دفتر برای خودشون دارن، یه دفتر برای مالیات دارن. این هم یه تاریخ دیگه، تاریخ حوادثی است تو این شرکت اتفاق افتاده، ولی آمارسازی میشه کرد به طوری که تو اینجا مالیات به کمترین وجهش تعلق بگیره. اینا ببینید آمارسازی ها الان، لذا همیشه جلب منافع و دفع مزار تو وجود انسان چی بوده؟ فردی و اجتماعی بوده. این یه آفت تاریخ بوده که به تاریخ نمیشه اطمینان کرد. دومین آفت تاریخ این است که غیر از اون که حاکمان اعمال نظر میکردن، افراد اعتقاداتی داشتن، امیالی داشتن، اونایی که میخواستن تاریخ بنویسن. خود اینها هم تازه بعد از اون که از دست او اگر رها می شدن، خود امیال اینها اجازه نمی داد که مستقل بنویسن. اون چیزی را که به نفعش بود و مطابق اعتقادش و میلش بود رو می آورد، اونی که مطابق نبود رو یا خلاصه می کرد یا نمی آورد. مثلا ببینید تو تاریخ هایی که قبلی ذکر شده، ببینید بعضی میگن این تاریخ متعصبانه نوشته شده، مثلا نسبت به اون اعتقاد. اون تاریخ دیگه مثلا یه کمی مثلا معتدل‌تر، بستگی به اعتقادش داشت. اگر اعتقادش یه خورده باز بود تو مسئله، مثلا اینم باز مینوشت. اگر اعتقادش خیلی بسته بود، بسته مینوشت. یعنی همه، لذا اینم باز باعث میشه که اعتماد به تاریخ سخت بشه. لذا امروز یکی از مسائلی که تو تحلیل تاریخ میخوان به دست بیارن استفاده بکنن، عدم اعتماد بر تاریخ و رجوع به اصطلاح بحث‌های زمین‌شناسی و باستان‌شناسی که از تو خود چی به دست میاد؟ از تو خود در حقیقت لایه‌های زمینی و اونی که دیگه نمیشه توش تقلب کرد. میگن اینها رو ملاک تاریخ میگیرن، اون چیزی که میشه دیگه، همه هم نمیشه از اینا به دست آورد. اینم یه لایشه. یه لایه دیگه اش هم این است که ابزار و آلاتی است که برای تاریخ نویسی تو دوران قدیم ابزار و آلات خیلی سخت بوده، موانع داشته، لذا تاریخ نویسی خیلی چی بوده. یه گاهی میبینی قرائنی رو ندیدن، مشهود نبوده، یه قرائن رو دیدن. مثل الان امروز شما ببینید اگر کسی بخواد تاریخ رو بنویسه، با لایه‌های تبلیغاتی که الان دارن، میبینی یه واقعی رو آنچنان نشون میدن که ذهن همه رو پر میکنه و تو همه اذهان ثبت میشه. اگر کسی بخواد اذهان عمومی رو امروز ثبت بکنه، با اون تبلیغاتی که اونها کردن این اذهان ثبت میشه، که اگر این تبلیغات با این فشردگی نبود، یه واقعی دیگری که عظیم‌تر هم بوده، مهم‌تر هم بوده، مثلا 1,000,000 نفر کشته شدن توی اون جریان سابق، این دوره سابق همین چی که الان داره میکشه، این جنگ نژادی هست تو میان با یه دوره دیگری حدود 1,000,000 خورده مال تقریبا حدود 20 و چند سال پیش کشته شدن، اما نه ثبتی شد، نه چیزی شد، نه کسی در حقیقت اونجا قلم فرسایی، نه سازمان ملل، جلوی نیروهای پاسدار صلح 1,000,000 خورده مردم اونجا رو کشت، قتل عام شد در جنگ های و اونا نگاه کردن، ولی هیچ تاریخ هم اینا رو چیکار نکرد؟ هیچ تاریخ ثبت جدی تو تاریخ نه. عرض کردم که پس ابزار و آلات هم دخیل در ثبت تاریخ هستن. این ستاریشون ذکر میکنه، بعد میفرماید تاریخ قدرت نزاع با قرآن رو ندارد. اگر میبینید گاهی تو به اصطلاح بعضی مثلا تورات، بعضی چیزایی که تو تورات آمده، چون تورات کتاب منزل نیست، این توراتی که الان هست، این کتاب در حقیقت نوشته شده بعد، چنانچه انجیل هم همینجوری است، اینا بعدها نوشته شده، چون به دست بشر نوشته شده، گاهی بویی از واقعیت و بویی از وحی داره، اما چون به دست بشر نوشته شده، هیچ کدوم از اینها کتاب وحی نیست، تلقی نمی شود و کتاب تاریخ محسوب می شود. لذا می بینید که اون جاهایی که در تورات آمده قابل نزاع با، یعنی تاریخ هرچی که باشد، چه تورات چه غیر تورات، قابل نزاع با اون چه که در قرآن آمده نیست. قرآن انشودنه و تاریخ در حقیقت چی هستش؟ با همه حجاب ها و همه امکان غلط هاست. لذا هیچ جایی در تاریخ قدرت در حقیقت نزاع با قرآن رو ندارن. میگه داستان به اصطلاح همین تالوت رو اگر میبینید که تورات جور دیگری نقل کرده، به این بهانه خلاصه ایشون یه بحث تاریخی هم اینجا کرد. این قدرت منازعه با اون چی که در قرآن آمده رو ندارد. خب حالا ببینید که بله؟ نه اون تحلیلیش نه، این آخریش رو میگید شما. بله این درون دینی، اما اون نگاه، یعنی اگر برای ببین اصل مسئله درون دینی نیست، یعنی اون تحلیل تاریخی رو که کسی که مجرد از زمان است ابراز میکند اصل مسئله، هر کسی میگه. اما اینکه حالا قرآن ما این رو فرموده، این همون نگاه فوق زمانی است، این مصداق صغرا البته درون دینیه، اما کبراش هم همه میپذیرن. یعنی کسی که تاریخ رو یک جا میبیند مسلط است، گفتار او غیر از اخباری است که به واسطه هایی رسیده که دست و در حقیقت دسیسه و همین رو توش امکان پذیره. قطعا مشاهده غیر از در حقیقت نقل به وسائطه، هر کی رو میپذیره که این اولاست. اما منتها حالا صغرای مسئله که دین ما بیان یا مصداق این مشاهده است و وحی مصداق، یا البته میشه صغروی و درون دینی.
یعنی هیچ راهی نیست برای اینکه نگاه تاریخ قرآن را ما تصدیق بگیم، تصدیق کنیم، مگر که بگیم ملاک و معیار کتب دینی یا قرآن کریمه، اگر مطابق بود حقه، اگر نبود حتما با پیش زمینه، حتما با برداشتای خودش
دیگه. حالا گاهی نزدیک به واقع میشه، مثلا تاریخ نگاران مختلفی در نسلهای مختلفی مثلا یه واقعه رو چکار میکنن؟ مثلا نقل میکنن که مثل اصول عقلایی دیگه. تو اصول عقلایی چه جور ما در حقیقت نگاه میکنیم که اگر که امکان توطئه نباشد و اونجاها مثلا میبینید که مقبوله، اونجاها میبینید که حالا نمیگیم یقین آور، ولی که ظن متأخر به یقین پیش میاد برای انسان که اینها بوده، چون کلا تواتر که ایجاد نمیشود، اما نزدیک به تواتر اگر بشه خب نزدیک به یقین میشه. مثل در حقیقت بحثایی که تو خبر واحد کردیم، تو همین بحثا شدتش بیشتر هم هست، چون اینجا امیال و اینها تاش درش خیلی ده. خب نه نمیخواد تاریخ نگاری بکنه، اما یه جایی ممکنه تاریخ اون که نقل شده با قرآن تعارض پیدا بکنه. میگن این تعارض پیدا کرد، قطعا بدونید که تخصیص نمیزنیم قرآن رو به او بگیم چون تاریخ این رو گفته. نه، قرآن مقدم است، او رو ترک میکنیم، چون تو تاریخ همه این امکانات هست و همه این امکان انحراف ها هست و هیچ اصل مسلمی و یقینی به این عنوان در کار نیست. بله. ساعت این بر بوده یا ساعت دیگه نداره؟ ساعت رو بردن. بله، گفتن که فراز زمان بشه. بله،
قرآن قصد کنیسی نداره، مثلا خیلی جایی که تعارض کنه شاید اصلا تعارض نمیشه، چون قرآن قصد تاریخ نوشتن نداره.
اصلا تاریخ نوشتن نداره، اما در این حال یه قطعه تاریخی رو ورده تحلیل کرده. اگر اون قطعه غلط باشه تمام اون تحلیل ها مبتنیه بر چی میشه؟ بر اون قطعه میشه. مثلا شما بگید که یوسف نبی رو مثلا اصلا تو تاریخ نباشد، قرآن یه میشه افسانه اسطوره. حالا دیگه خب دیگه میگیم همین دیگه
مسئله
دیگه، همین قضیه که با هم کوتاه اومدیم اب نداره دیگه، همین قضیه. از اصل تاریخ رو یه قطعهشو نقل میکند، بعد خلاصه او رو ازش در حقیقت میگه این همین قطعه که نقل میکند اگه تعارض داشت با تاریخ چیکار میکنیم ما؟ این رو مقدم میکنیم، او رو رد میکنیم. بله،
استاد امیرالمومنین تو نامه 31 در مورد آنچنان تاریخ خواندم که انگار بین آنها زندگی میکرد.
نه از روی تاریخ، اون سیر در تاریخ خودم. خب بله دیگه، شما فکر کردید امیرالمومنین عرض کردم، شما فکر کنید امیرالمومنین علیه السلام چند کتاب دستش بود؟
اب نداره
تاریخ خوندن رو ما نمیگیم تاریخ بی ارزشه، اما میگیم حواستون باشه تاریخ اینجوریه. بالاخره ببینید بحث عقلاییه دیگه، بحث عقلاییه.
برای مردم، برای کارشناسا،
برای کارشناسا و برای مردم یه بحث عقلاییه. هیچ کارشناسی نمیتونه از تاریخ دفاع تام بکنه، هیچ کسی نمیتونه دفاع تام بکنه. اولش نسی اختلافات در کار، بالاخره کدام حجته؟ هیچ کی نمیتونه در اینجا قضاوت کنه این حجت یا اون حجت. میتونن بگن این ممکنه واقع تر باشد، این ممکنه صحیح تر باشد، با قرائنی مثلا اون حتما باطل است اون یکی. دقت کنید این عقلایی، بحث عقلایی هستن، بحث غیر عقلایی نیست، تحلیل عقلایی مسئله است. حالا ببینید هیچ خارج از بحث، لذا شما دیگه داختر از خود تاریخ نویسا نشید، تاریخ گویا و تاریخ دانا خودشون به همین قائلن الان تو علوم انسانی تاریخ رو اینجوری قائلن. دیگه شما میگه ما میخوایم کاسه از آش داغ‌تر بشیم، خلاصه اونا نمیدونن تاریخ متن واقع عالمه. از تاریخ النقلی و نعنی به ضبط الحوادث الکلیه و الجزئیه به نقل و الحدیث، نقل در حقیقت نوشتن و الحدیث گفتگو، مما لم یزل الانسان من اقدم عهود حیاتهی و ازمان وجودهی فی الارض مهتما به، همیشه از ابتدا انسان دنبال این بوده که این ثبت و ضبط شکل بگیرد. ففی کل عصر من الاعصار علا ما نعلمه عده من حفظتهی و کتابهی و المؤلفین فی، عده همیشه بودن اونقدی که ما تفحص کردیم کسانی بودن تاریخ رو حفظ میکردن، حفظه تو ذهنشون، یا می نوشتن می نگاشتن، یا مؤلفین بودن بعد از اینکه اون نوشته ها فیش ها بود اینا تألیف می کردن، می مادن تاریخ رو در حقیقت به صورت مثلا این تو این زمان بوده، دیگری تو اون زمان بوده، هر کدوم نوشتن درسته، یه کسی می ماد حالا یه تاریخ مؤلفی از صدر تا امروز رو می نوشت، این مؤلفه، مؤلف قطعات پیوسته کتابت رو به هم مرتبط می کنن. کتاب مربوط به چی بودن؟ یه زمانن، یه دورن، یه جان، یه مکانن، اینها در حقیقت ازمان و مکانها رو به هم دیگه چیکار می کردن؟ تألیف می دادن، می شد یه تاریخ در اون دوره و اون زمان. و آخرون یعتبرون ما ضبطه اولئک و یأخذون ما عطفوهم به، یه عده‌ای هم دست به دست این تاریخ رو چیکار می‌کردن؟ نقل می‌کردن، به اصطلاح منتقل می‌کردن. یعتبرون ما ضبطه اولئک، اونایی رو که اونها ضبط کرده بودند و تألیف کرده بودند اینا دست به دست می‌چرخوندن، و یأخذون ما عطفوهم به، اونی رو که می‌خواستن ازش اخذ می‌کردن. ولی انسان ینتفع به، انسان از این تاریخ همیشه منتفع بوده، فی جهات شتا من حیاته کل اجتماع، از تاریخ اجتماع به دست میاده که اون نظم‌های مختلف چگونه بوده تا دوباره از ابتدا شروع نکنند، بلکه اون چی که در تاریخ بوده رو چکار بکنند، چه سینه به سینه نقل شده باشد، چه در بین کتابت باشد، پس از اون رو در حقیقت پایه‌گذاری بکنند. لذا انسان همیشه رو به رشد است، و یکی از منافع تاریخ همین است که انسان در حقیقت همیشه خطی است حرکتش، برخلاف حیوان که حرکتش دوریه. در حرکت حیوانات حرکت دوریه، یعنی دوباره نسل بعدی از همون جایی آغاز میکنن که نسل قبلی آغاز کرده بود، ولی در انسان حرکت خطیه، نسل بعدی از اون جایی آغاز میکند که نسل بعدی پایان داده بود. دقت کردید آغاز اینا پایان اونهاست متعارفن، که لذا میبینید که دائم تاریخ انسان خطیه ولی تاریخ حیوان دوریه. اینا در حقیقت بیان و اعتبار عبرت میگیره که تکرار نکنه که اگر این کار رو کرد نتیجهش میشه این، و این در حقیقت فشل و دو دستگی و پراکندگی مثلا در اون عده باعث شد که چی به شکست بخورن. و الحدیث گفتگو، یعنی خودش یکی از محورهای گفتگو بوده همیشه، و تفکه شوخی بوده، گاهی نقلهای تاریخی رو برای چی؟ برای شوخی. و امور اخرى سیاسیه و اقتصادیه و صنایه و غیر ذالک، پس اینم خلاصه نفع تاریخی که همیشه به کار میگرفتن. و انه علا شرافتهی، که آقا ناراحتم نشه، و کثرت منافعهی، با این که اینقدر شرافت داشته و اینقدر منافع داشته، لم یزل ولا یزال یعمل فیه عاملان بالفساد یوجبان انحرافی عن صحت التر و صدق البیان الى الباطل والکذب، همیشه این دوتا عامل دخیل بودن توش با همه این منافعی که داشته. یکیش چیه؟ لا یزال فی کل عصر محکوما للحکومت الحاضره التي بيدها القوه والقدره يميل الى اظهار ما ينفعها اون قدرت و یغمز اما یضرها و یفسد الامر، همیشه دائم بوده که اون چشم‌پوشی بشه اونا که برایش ضرر داره، اونهایی که در حقیقت به نفعش بوده دیده بشه، بیان بشه و افساد بکنه و یفسد الامر علیها، که در حقیقت این امر رو برای حکومت هر چیزی که با مثلا ضرر داشته و فساد داشته یغمز از اون ما یفسد، در حقیقت اما یضر و اما یفسد. و لیس ذلک الا ما لا نشك فی ان الحکومات المقتدره فی کل عصر تهتم به افشاء ما تنتفع به من الحقایق، خب این همیشه بوده، و ستر ما تستذر رو بهی او تلبیسها به لباس، یا اون مضر رو نذارن آشکار بشه یا یه لباسی تنش بکنن که مضر نافع دیده بشه، همونم بشه در حقیقت چی؟ همونم بشه مثلا خلاصه میتونن گاهی نشون بدن که به اصطلاح این اگر نافعم نبود، حالا میخواستیم به سال بزنیم دیگه کوتاه اومدیم دیگه، هی دیگه به قول آقا میگه دیگه باید به خود با رعایت آدم حرف بزنه دیگه. بله نه دیگه، دیگه آخه به اینو بزنی اونو بزنی دوباره راه بیافتیم دیگه. نه او تلبیس ها به لباس تنتف او تصویر او تصویر باطل، تصویر باطل بل کذب به صورت الحق و صدق، باطل و کذب حق و صدق نشون بده، دروغه. ولی اینقدر محکم اینقدر در حقیقت با اطمینان میگه، همه میگن لابد مثلا هستش دیگه، حالا ما نمیدونیم لابد هستش دیگه. بله میگه مثالش بزن، مثالش معلومه دیگه. فان الفرد من الانسان والمجتمع منه، اینم نکته دقیقشه، قاعدشه، قاعدش اینه فان الفرد من الانسان والمجتمع من مفتوران علی جلب النفع و دفع الضر. این امر فطری است، اصلش امر فطریه که انسان و مجتمع هر دو مفتورن برای این که جلب نفعی قانون رو داشته باشی. انسان و مجتمع که تشکیل شده از انسان مفتورن بر جلب نفع و دفع مضره، منتها وقتی که این به راه باطل کشیده بشود به دروغ و تلبیس حق مبتلا می شود. اما اصل مسئله فطری است. خب فی زمان حیا بله و هذا امر لا یشک فی من له ادنا شعور یشعر بالاوضاع العامه الحاضره فی زمان حیاته و تامل فی بیبی. میگه زمان خودش رو ببینه میابه وجدانا، تو زمانهای دیگه هم رجوع بکنه میبینه همین مسئله بوده. و ثانی هما این یه اصل دومی که مضرس این است که ان المتحملین للاخبار و الناقلین لها و المؤلفین فیها جمیعهم لا یخلون من اعمال الاحساسات الباطنه و العصبیات القومیه. خودش هم یه اعتقاداتی داشته، حالا این اعتقاداتش چه برمیگرده به اعتقادات دینی، چه برگرده به اعتقادات قومی و قبیله‌ای، تعصبات قومی و قبیله‌ای، طبق این چیزی رو که علیه قبیلش نمیگذاره در حقیقت یادداشت نمیکنه اونها رو در حقیقت چیز. مثلا الان مثلا احزاب و گروه ها این گروه میبینه این به ضررشه اصلا بهش نمیپردازه، بعد میبینه یه چیزی به نفعشه خیلی هم کوچیکه، ولی تمام تیترهای روزنامه ها و مثلا خبرگزاری ها از این چی میشه جنجال پر میشه، اما یه چیزی به ضررشه مسکوت میذارن عبور میکنن ازش. اینا دیگه معلومه شایعه دیگه، یه خیلی خلاصه ان خودمونم همینجوریم البته ها، خودمونم البته نگیم فقط اونها، غائب نبینیم اینو متکلم ما، یعنی متکلم ببینیم که ما هم داخل. و ان المتحملین الاخبار و الناقلین لها و المؤلفین فیها جمیعهم لا یخلون من اعمال الاحساسات الباطنیه اعتقادات و العصبیات القومیه فیما یتحملون منها او یغزون فیها. فان اون چیزی که در حقیقت این رو حمل کرده یا برای او چی شده انجام شده، حالا این یغزون فیها قضاوت کرده، بله بله براش قضا اینا. فان حملت الاخبار مثلا میگه این قوم این حزبیه کهشون محکوم میشه میگه سیاسیه، تمام شد. تا میگه سیاسیه چی شد؟ حکم باطل شده دیگه، دیگه تو تا میگه حکم سیاسی بود، اقتصادی بوده محکوم، میگه سیاسی تمام شد. این همین با نمیخواد بپذیره که این فرد او چی شده باشه، او در حقیقت متحمل یه امر سیاسی شده باشه، یه امر اقتصادی اختلاس شده باشه. او دیگری هم همینجوریه. فإن حملت الاخبار في الماضين والحكومه في اعصار حکومت الدين، اینها گاهی حاکمیت دین بوده، كانوا منتهلين بنهلت المتدينين بكل بدين و كانت الاحساسات المذهبيه فيهم قويه والعصبيات القوميه شديده. میگه آقا اینو بگو، میگه اگه بگم علیه چی استفاده میشه؟ علیه خودمون استفاده میشه، نمیگم، میگه سکوت میکنم هیچی نمیگم. فلا محاله کند تداخل الاخبار تاریخی من حیث اجتماعها علی احکام و اغذیه کما ان العصبیت المادیه و الاحساسات القویت اليوم للحریت علی الدین، للحر آزادی از دین باعث شده که یه موقعی دینداری باعث میشه حرفای جوری باشه که به اصطلاح هر حرفی خلاف دین رو نگه. الانم آزادی بر دین، یعنی غلبه آزادی بر دین باعث شده که هر گوشه چشمی علیه دین هر جا پیدا بکنن او رو بزرگ کنن، مطرح کنن. للحریه علی الدین و للهوا علی العقل، هر چیزی که مطابق هوا باشد رو کاملا آزاد بیان میکنن، اون چیزی که علیه عقل است اینجا در حقیقت چی میشه؟ کاملا آزاد میشه. این عصبیت امروز این است، هوا بر عقل، حریت بر دین. این یوجب این در حقیقت این عصبیت ها یوجب مداخلات من اهل الاخبار الیوم نظیر مداخلات القدما فی ما ضبطوه او نقلوه و من هنا انک لا ترى اهل دین و نهله فی مؤلفه او جمع من الاخبار او دع شیئا یخالف مذهبه فما ذبطه اهل کل مذهب موافق لاصول مذهبه. اصلا احساس میکرده این ضربه به دینش اگه بخواد اونا رو بنویسه. و کزل امف نقل الیوم لا ترا کلمتا تاریخی عملت و ایدی هم الا و فیه بعض و تایید المذهب المادی. امروز هم تاریخ نگاری اینها بزرگ میشه، حتی مثلا کشفیات علمیه اون چه که مطابق با تایید نگاه مادی باشد به سرعت در حقیقت پخش میشه. اما اگر یک کشفی از این در حقیقت چی باشه؟ به در حقیقت جدا باشد، ببینی اونها در لابلای اخبار گمه، باید بگردی تا پیدا بکنی.
تو همش نبرد خورسان ها اونها به زابطه دارن تمرن.
خب بله دیگه همه دارن.
چی داری؟
خب دیگه خب بله دیگه الان همیشه همینجوری بوده دیگه. الا انا از آن شو الا انا بله بعد میگه عوامل دیگری هست، یه خودتون اینو بخونید. عوامل دیگری هم هست که فساد تاریخ میگه اونم فقدان وسائل ضبط و عکس و تحمل و نقل و تعریف بوده در سابق بوده یا اندراس بعضی از آثاری بوده که از بین رفته. بعد میاد میگه و من هنا یظهر یه پس اگر اینجوری شد در حقیقت قرآن شریف تعارضش با قصص تاریخیه نیست اگر دی موقعی با مخالفت تاریخ باشه با او، بلکه قرآن حاکم است و اون تاریخ در حقیقت محکوم است در اینجا، چون این مشاهده است و از جانب رب است و اونها از جانب بشر است و تمام این دست و تحریفا امکان پذیر بوده توش، لذا جای تعارضی در کار نیست. اگر میبینید عهدین مخالف با مثلا تاریخ قرآن نقل میکنن، چون عهدین تألیف بشر است جای معارضه با قرآن رو ندارد. این اصل برای خود ماست، این آخری که بیان کرد اونو تحلیل کلی بود. اینم و السلام علیکم و رحمت الله. برای سر آیه بعدی ایشالله دیگه اون بقیهش رو دوستا خودشون مطالعه بکنن، داره نکته ها ولی خودتون مطالعه بکنید که دیگه ایشالله آیه 253 سوره بقره ایشالله جلسه بعد اگر زنده بودی خدمت شما.
قرآن نحوه تاریخ نگارش اصلا تو بیانش این که مثلا حضرات معصومه مثلا از وددنا متا انا اندهو یا از اون امنکل انت یوسف قواعد توحیدی و قواعد
اون مباحثی که اینا
برداشت می‌کنن،
اینکه مباحث دیگه شه تاریخ نیست دیگه، اینا تاریخش اونه.
بالاخره از یه تاریخ واقعی خارجی یه نوع بیانی داره صورت می‌گیره که ازش یک قواعد ملکوتی
و توحیدی اونها، یه نگاه دیگری است. تاریخ یک عمقی هم داره، به خصوص تاریخی بر اساس نظام حق و باطل باشد، تاریخی که به زندگی انبیا مربوط، تاریخی که قرآن ذکر می‌کنه. یعنی وقتی اینجوریه اون یه عمقی دارد که اون عمقش میشه تمام این ضوابط و سنن رو اینا. یعنی اگر کسی قرآن رو در مورد تاریخ قرآن رو نگاه کند، این تاریخ یه عمقی دارد که تمام سنن و قوانین میشه ازش استیاد بشه. برای اون تاریخ بیرونی که به دست چند تا شسته نشسته محقق شده و اونها رو میخوان ثبت حوادث اونها رو بکنن، اون چی که مربوط به انبیاست این عمر رو به تبع وجود انبیا این عمق دارد. لذا انبیا با تمام مراتبشون برخورد داشتن تو عالم، اگر با ظالم بوده، اگر با در حقیقت مشرک بوده، اگر با کافر بوده، با تمام مراتبشون، لذا این تمام مراتب میشه ازش انتظار کرد.
یعنی میشه گفت تاریخ‌های ملکوتی و مثالی و عقلی و اینها رو
امکان پذیر است تو این در مورد. یعنی این چون نازله اون حقایق بوده. جانم فرمایید چی؟
من معتقدم یاره بعد از زمان بیرون فقط شما هسته در اشتران با قرار
نه این در زمان های سابقه هم بوده اصلا بچه هم حتی سرایت داره تو طول تاریخ اون تا این زمان حضرات معصومه دیگه هم حتی این بوده و حتی ذکر کردن که
حال شما خوبه
ذکر شده بسید
بعد از امامت
اون تا تو هر دوره ای که این امامت دوچار به اصطلاح تشتت می شده مثل دوره امام رضا علیه السلام یا مثلا دوره غیبت، این شدت و ظهورش بوده. تو دوره های دیگه هم این بوده استنادم می کردن، اما تو دوره های تشتت استناد بیشتر بوده چون این به عنوان یه سنت و قاعده
بعد از امام
بعد از امام زمان نداره، بعد از امام زمان دوران غیبت بود.
نه از این امام استفاده بکنیم نه به اطلاق،
نه اونجوری نیست،
ولیه مثلا
نه اونجوری نیست،
امام تو همه روایات به امام معصوم که
نه اون استفاده نشده اونجوری و ماهیت فن جاهلیه نمیشه. یعنی نمیشه اگر نائب رو نشناخت کسی تونست در حقیقت به همون کلیاتی که بود، اگر بخوایم اینجوری کنیم وقت باید استراحت بدن به مرجع
و...
به مرجع بگن آقا مثلا کسی مرجع نداشت ماتمی تتن جاهلیه، نه میتونه با احتیاط زندگی کنه، میتونه با احتیاط زندگی کنه با اینکه مرجعش رو نشناخته. یعنی این امکان در حقیقت چی هستش؟ تخطی پیدا میکنه، لذا اون قطعی اونجاست. جا اگر یه جایی قطع پیدا کردیم که این از مصادیقش میشه باید قرینه قطعیه باشه در کار.
همچنین امام اینجوری استفاده نشده که مثلا امام
باشه اما ماتمیتتن جاهلیت دلالت
داره برای نه ببینید امام
درسته ببین ماتمیتتن جاهلیت دلالت داره براش که نبود این میته جاهلیت برای اینه برای اینه که امام در حقیقت اختصاص به اون امامی دارد که نبودش نبود پرچم کلا نه نبود مثلا یه علامت در باره نبود پرچم سلام است.